بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در خطبه 26 نهج البلاغه است. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام بعضی از فرمایشاتشون مربوط به بعد از قبل از بعثت که مقایسه میکنن وضعیت مردم رو قبل از بعثت که چه وضعی رو داشتن و بعد از آمدن اسلام به چه تمدنی رسیدن. قسمت دوم مربوط به بعد از رحلت پیغمبر اسلامی که یه گله گذاری دارن ازت، و قسمت سومش بعد از اینکه به حاکمیت ظاهر رسیدن و مشکلاتی که پیش آمده. هیچ کدومش هم کامل نیست، یعنی اینا را حالا تیکه های ادبی داشته که مرحوم سید رضی اینا رو به هم وصل کرده و یه خطبه شده. معلومه که در هر دو جهت حضرت فرمایشات اضافه و زیادتری داشته ولی اینا تختی شده و قسمت های مختلف در یه جا جمع شده. شاید در همه این جاها توی خطبه حضرت صحبت کرده ولی هر قسمتی رو از اون خطبه ذکر کرده. اولین قسمت خطاب به مجموعه عرب هست که شما قبل از بعثت چه مشکلاتی رو داشتین. سه چهار تا مشکل رو اشاره میکنه که همه این مشکلات همین هست: مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات عاطفی و مشکلات اقتصادی. اما با اشاره بله، بالاخره سید رضی بله سید رضی رضوان الله تعالی علیه چون خودش یه ادیب بوده، خطبه ها رو به خاطر اون جملات ادبیش بیشتر نظر داشتن و خطبه های امیرالمومنین که بیش از این حرف هاست و خطبه ها بعضیش طولانی تر بوده. مثلا نامه‌ای که خود حضرت نوشته، حالا چه به امام مجتبی علیه السلام و یا مالک اشتر، میبینیم خیلی نامه‌های طولانی و مسائل مختلفی توش بیان شده. حالا به هر حال اونی که هست تو نهج البلاغه ما میخواییم بخونیم. ابتدا میفرماید: ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین. خداوند پیغمبر اسلام رو فرستاد نذیرن للعالمین. حالا اینکه نذیرن رو فقط فرموده حضرت، با اینکه در آیه قرآن داره که ما تو رو فرستادیم مبشرن و نذیرن، فقط نذیرن رو فرموده به خاطر اینکه معمولا اون چیزی که انگیزه میشه برای اینکه عمل بکنن به وظائف همون ترسه. اصلا ما همیشه هم اشاره میکنیم این که در حکومت خودمونم بگیم هر کار رو میگیم، میگن نه باید کار فرهنگی کرد. کار فرهنگی تنها کاری ازش نمیاد، حکومت باید قدرت هم نشون بده. بالاخره دین هم وقتی میاد اگه اون نذیرنش نباشه خیلی مردم شعور اون بشیرن رو ندارن. بنابراین تشویق درسته، مؤثر هست، اما اونی که بیشتر مؤثره همون نذیرنه. همیشه غلبه داره و برای ترس بالاخره جلو خیلی از کارا رو میگیره. حالا شاید رو این جهت فقط نذیرنشو حضرت بیان کرده. ان الله بعث محمدا نذیرا للعالمین. در این جمله خب میفهمونه که پیغمبر اسلام برای همه عالم، عالمین حالا در آیات قرآن هم استفاده میشه که بعضی گفتن مثلا پیغمبر اسلام فقط بالا مکه و ما حوله هست، هم آیات قرآن و هم جملات امیرالمومنین هم پیغمبر اسلام برای تمام انسان ها و در تمام زمان ها تا روز قیامت مبعوث شده، للعالمین مبعوث شده، نذیرن للعالمین و امینن علی تنزیل، و برای اون که از طرف خداوند نازل میشه امین قرار داده او رو. در بسیاری از آیات از پیامبران بزرگوار نقل شده که فرمودن انی رسول الله، انی رسول امین، انی رسول امین. از حدود 9 تا از پیغمبران همین جمله تکرار شده که انی نذیر امین، ما نذیریم و امین هم هست، رسول امین نه نذیر امین، انی رسول امین. امانت و امانتداری اصلا مقدمه پیغمبر بودنشونه و دلالت بر عصمت هم بکنه، یعنی ما اون چه که از طرف خداوند نازل شده پیغمبر اسلام و همه پیغمبران امین کار بودن، نه فراموش میکردن، نه عرض کنم خدا نکرده و نعوذ بالله بدون فراموشی هم مطالبی که باید برای مردم بیان بکنن بیان نمی کردن، نه اون چرا خداوند بهشون نازل کرده همه رو بدون کم و کاست بیان کردن برای مردم و امانتداری کردن، اون امانت خداوند رو که احکام و اخلاق و دین مجموعاً هست، اینا امین این کار بودن و امانتداری کرد و امینن علی تنزیل. خب شما در چه حالتی بودید؟ خطاب به عرب ها که شما در چه وضعیتی بودید و پیغمبر اسلام اومد شما رو از اون وضعیت نجات داد. و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار، هم از نظر فرهنگی بدترین فرهنگ رو داشتید، بدترین مرام رو داشتیم که مرام بت پرستی بود، و در بدترین دار، حالا با اینکه در جای دیگه حضرت امیر علیه السلام مکه و مدینه و اینا رو بهترین جا میدونه، این شرایطن یعنی با توجه به اون وضعیتی که اینا به وجود آورده بودن، اون واقعیت و ذاتیات مکه و مدینه که محل وحی و محل خانه خدا و اینا است، اینا رو زیر رو کرده بودن با توجه به اون افکاری که داشتن. حالا ذات مکه بر محل خانه خداست، بسیار ارزشمنده، اما شما این دار رو به جایی رسونده بودید که بدترین دار بود، بدترین محل زندگیش کرده بودید. خب شر دین که خب اینا بت‌پرست بودن و بدترین واقعا وضعیت رو داشتن، حالا بوت با چوب رو می تراشیدن، با خورما بوت درست می کردن و گاهی در قحطی ها می خوردن اون خدای خودشون رو، وقتی گرسنه می شدن بوت خودشون رو می خوردن، یا گاهی سنگی رو اصلا بدون این که شکلی بهش بدن می پرستن که حالا این سنگ مثلا ما رو کجا حق بوده، قربانی می کردن برای بوت هاشون، بت‌های مختلف منصوب داشتن که در یه جای نصب شده بود مثل در خود کعبه، بت‌های قبیله‌ای داشتن، حتی بت‌های خانوادگی داشتن. بنابراین شما معشر العرب علی شر دین و فی شر دار، شما در حالتی بودید که بدترین مرام و بدترین جای برای زندگی رو داشتید. بعد در رابطه با شر دار می فرماید منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، شما منیخون نوخ به نحوه به خوابوندن شتر میگن، حالا منتها وقتی شتراتون رو تو سنگلاخ می خوابوندین خودتون رو هم اونجا می خوابیدین، شما کسانی بودید که منیخون میخوابیدید در بین سنگهای خشن و حیات سم و مارهای کر، بله آره نه همون خوابگاه، همون منزلگاه یعنی خوابگاه. نوخ اصلا من نخه یعنی به خوابون شطورو، اصلش مال خوابیدن شطوره. مون تا وقتی شطور دومونی خونفی بین حجر و بین چه، یعنی خودتون هم همون دیوها میخوابید دیگه. یعنی نحوه زندگیتون اینجوری بود. اینا کنایه است و اشاره است. منیخون بین حجارت خشن، بین سنگوی سخت و حیات سم و مارهای کر. حالا مارهای کر یا به خاطر اینکه اینا سمشون قوی تر بوده، یا به خاطر اینکه جوری بودن که اینا اصلا از صدا و نام فرار نمی کردن. یعنی اصلا هم جوری هرچی دادم می زدی یا صدا می کردی اینا حرکت نمی کردن و گاهی هم ضربه می زدن، گاهی بچه ها رو می کشتن. اینجوری بودیم بین مار و بین مارای کر و سنگای سخت زندگی می کردی. تشربون الکدر، آبهای کدر و آبهای کثیف رو می خوردید. نه چشمه ای داشتید، آبهایی که جمع می شد در یه جایی، گرد و خاک روش می نشست، آبتون همینا بود. ای کاش خبر داشتن که، و اینا واقعا جالبه که آدم از گذشته بگه تو آینده رو بفهمن. یعنی شما اگه یادتون نیست تو خود شهر قم، ما هم وقتی که طلبه بودیم، آبنبارایی که تو خونه بود، لوله کشی که نبود، حالا 100 سال قبل هم نیست، نه همون قبل از انقلاب، تو مدرسه ما آبنبارایی که بود تو خونه هم اصلا هم همین جوبه بدون سیمان آبا میمد و میگرفتن و میکردن توی آبنباراشون، کرمای ریز ساکشیری پر. یعنی ما یه تیکه ای از عبا رو خدا شده هدم عبا نازکم که درد این کار خیلی خوب میخون، اینو میذاشتیم در کوزه شیر آبنبار رو باز میکردیم که این آبا صاف بکنیم با همون. حالا وقتی میبینیم در همه ی روستاهای ما لوله کشی هست و حتی حیواناشون تو طویله با آب لوله کشی آب میکنه و بیرون نمیکنن، اینا باید توجه داشتن. البته حالا ممکنه کسی بگه که میگن حالا 40 سال همه جا پیشرفت کرده. اینجور نیست. اولا نه به این سرعت پیشرفت میکرد. 35 سال اقلا من مال عمرم مال قبل از انقلاب، تو 35 سال کم چنین تغییری نمیدیم. حالا جزو یه دفعه تو 40 سال بعدش میپریدن و غیر از بعضی از شهرها واقعا جای دیگر اصلا بهش نمیرسیدن که خود شهرها هم نمیرسیدن. یعنی خود تهران از نظر برق، برقای موتور برق بود، یعنی شخصی هم کارخونه برق بود، من شخصی از کارخونه برق سراسری نبود. تا حالا من یه وقتی شاید اشاره کردم، حتی 2-3 سال بعد از انقلاب هم کل برق ایران 9000 مگاوات تولید داشتیم که 7000 مگاواتش کار میکرد، یعنی همیشه 2000 مگاوات زیر تعمیر بود. حالا این به کجا میرسید؟ اون روز من یادم تو مجلس میگفتیم اگر ما بتونیم 16000 مگاوات برق، یعنی اینو مثلا 2 برابر، یا این خیلی وضعمون خوب میشه. الان بالای 80000 مگاوات برق تولید، یعنی همه ی عمر اونا 7000 مگاوات، بالاخره 50 سال عمر پهلوی برق که بود، که اما ارزه تولیدشو نداشتن و در بسیاری از کشورهای اطرافمون بود ولی نداشتن. الان 70-80000 مگاوات، یعنی ما الان به بعضی از کشورهای اطراف برق میفروشیم، با دلار هم میفروشیم. یه چیزی من اشارتم بگم، کل برقی که تو کشورمون مصرف میشه حدود از نظر پولی 7000 میلیارد تومنه، اونی که میفروشیم 5000 میلیارد تومنه. و این خیلی مسئله مهمه که ما هم بتونیم به دلار بفروشیم، هم وابسته ما باشن. خب وقتی میدیم طبعا برقشون دست ما، خیلی مسئله مهمه. اینا سرعت پیشرفت دیگه. یا تلفن، حالا تلفن همراه نبود ولی تلفن ثابت که بود، کل تلفن کشور، مجموعه کشور 850 هزار تلفن بود، یعنی به 1 میلیون نمیرسید و بالای سال 1 میلیون اضافه شده، یعنی بالای 55 میلیون تلفن ثابت داریم. اونا موبایل که به جای خودی، اینو خوبه بدونن قبل و بعد رو. همون برای جوان ها گفتن که امیرالمومنین داریم یه قبلتون این بودین شما. تشربون الکدر، آب کسی رو میخوردین، و تأکلون الخشب، و غذاهای سخت و که به یک عربی گفتن شما چی میخوریم، گفتن ما هر جونبندهی که باشه میخوریم غیر از یک ایوان رو اسم برده که ما حالا یادم نیست، الا نمیدونم چی، که اون ظاهرن سم داره و سم داشته که نمیخوردن، مثل چیزی شبیه، حالا تو لغت گفتن این شبیه با آفتاب پرست مثلا، و هر جونبنده تکون بخوره ما میخوریم هرچ اینجور وضعتون بوده. و تأکنون الخشب و تصفکون دماءکم، خون خودتون رو میریختید، حالا غیر از اینکه غریبه تو خودتون هم میشه دعوا داشته، خون بچه های خودتون رو میکشتید، دخترهای خودتون رو میکشتید. و اذا بشر، چقدر خلاصه وضعیت رو قرآن نقل میکنه، و اذا بشر احدکم بالانسا ذل وجهه مسودا و هو کذیب، وقتی خبر داده میشد به یک انسانی که دختر دار شده، ذل وجهه، سیام شد چهرش از ناراحتی و عصبانی میشد، کذب میکرد. یتوارا من القوم من سوء ما بشربه، از قومش دوری میکرد، اصلا نمیمد تو مردم، سرف کنده بود، من سوء ما بشره، بعد بدی اون خبری که بهش رسیده روش نمیشد تو مردم بیاد که دختردار شده، فرهنگ زمانشون. و با خودش فکر میکرد ایمسکه علاهون ام یدسه فالتراب سا اما یحکم، فکر میکرد چیکار بکنم من، آیا نگرش دارم با این ننگ بسازم، ام ید و صحوف ترابیا خاکش کن، و چقدر بچه ها و دخترهای خودشونو زنده به خاک کرد. اسلام اومد چی گفت؟ داره به حالا ایام ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها آمد، از پیغمبر اسلام این روایت که فرمود نعم الولد و البنات المخدرات، چقدر بچه خوب دخترای پاکدامن، یعنی تو ولد میخواد بگه دختر پاکدامن چقدر خوب. من کان اندهو واحدتون منها جعل هلا سترن من النار، کسی یه دونش رو تو خونه داشته باشه خداوند این رو ستر برای عذاب خودش میدونه، یعنی باعث میشه که غضب خداوند این پرده بشه بین این آدم که یک دختر رو تو خونه داره و تربیت میکنه، و درست البته تربیت میکنه نه بد تربیت میکنه، پرده میشه بین او و بین آتش غضب الهی. و یا حالا تعبیری که حضرت رسول باز داره تو اون زمان خیلی مهمه این حرف رو بزنه، ازت وقتی کسی از سفر اومد، پدر از سفر اومد، بچه ها اومدن جلو، رسمشون این بود دختر بچه میمد میپرید، چون دختر ها معمولا محبت بیشتر دارن، اما این نگاه بهش نمیکرد، اگر هم نگاه میکرد مادرش، یعنی خامون خانم اعتراض میکرد چرا پسرت اونجا باشه، تو به دختر نگاه کرد، برو ول میکرد این بیچاره رو، همین تو باز باید نگاه بکنه و قصه بخوره که رفته اون پسر رو ببوسه، گاهی هم نمیبوسید اصلا دختر. وقت پیغمبر اسلام می فرماید من حمل طرفتا من السوق الى عیاله، اگر کسی تحفه ای رو از بازار برای خانوادش میاره، فلیبدع بالاناس، اول به دخترت بده قبل از ذکور، این دلش نازک تره، بله هر دو بچه دن اما این حساس تره، حساسیت اینو بگون، اول به این بده قبل از دو فان من فرح انسا فكانما بکا من خشیت. هر کی دخترش رو خوشحال بکنه مثل ثواب کسی رو داره که از خوف خدا گریه کرد. این فرهنگ با اون فرهنگ و با این فرهنگ الانی که در دنیا هست که کالا قرار دادن و همه بازیایی رو که زنا رو میگن باید باشه، حتی تو ورزش برای عشق خودشون، نگر دلسوزی برای زن دارن ابدا. نقشه هایی رو که میریزن باید زن تو جامعه باشه فلان باشه، قصه زن رو نمیخونه، قصه بیزنی و افکار خودشون رو میخونه، نه اینکه بخوان حمایت از زن بکنن و حقیقت زن رو بفهمن. و تأکلو و تسفکون دماء اکم و تقطعون ارحام اکم، مثلا قطع رحم میکردین، حتی پسرها رو میکشتن، حالا دختر که به یه جهت میکشتن، پسرها رو از جهت فقر میکشتن، که خداوند متعال فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچهاتون رو به خاطر ترس از فقر نکشید، نحنو نرزقهم و ایاکم، و ما روزی به اونا، اول میگه به اونا، حالا در یه جایی داره نحنو نرزقهم و ایاکم، یه جایی فرمود نحنو نرزقهم و ایاکم، ما به اونا روزی میدیم، به شما میدیم، تو چی کاره ای؟ و تقطعون ارحامکم الاصنام فیکم منصوبه، بت‌ها از نظر اعتقادی و فرهنگی، حالا دختر میکشتید، پسر میکشتید، قطع رحم میکردید، از نظر فرهنگی، اونم از نظر اقتصادی که تو سنگ و بین مار کر میخوابیدید، اونم آبی که میخوردید، اینا از نظر اقتصادی، اینا از نظر فرهنگی. خب نمیکردید، قبایی وقتی میکشتن دیگه چیز بهشون ده؟ آره نه، هم کارمون نمیکردن، اصلا این چیزه بینشون نبوده، الان هم نیست. و تقطعون ارحامکم الاصنام فیکم منصوبه، صنمها و بتها نصب بود در بین شما، والآثام بکم معصوبه، آثام یعنی گناه ها جزء عصب شما بود، معصوم اینجا از عصب گرفته، عصب یعنی اون چیزی که بین گوشت و خون استخوان به هم وصل میکنه، یعنی خون و پوستتون با گناه آمیخته شده بود، گناه عصب شما بود، رگ و ریشتون میگه با خونم آمیخته شده، با خون و رگتون گناه آمیخته شده بود، کم نمیذاشتید گناه رو، فحشایی رو که حالا تاریخ عرب اگه در مقادم بخواد بخونه که نمیخوام اونها رو بگیم، وحشتناک، اصلا البته متاسفانه اگه جلوگیری نکنه همون وحشت تو انسان هم، بسیاری تو خود مکه زنهایی بودن که اینا زنهای پرچمدار بودن، در خوراجون پرچم بیدن که هر حوثبازی بخواد بیاد بیاد، و الان هم متاسفانه شنده جد بعضی یه ضربه درهای در خونشون بزنن همین ها الان، فساد ها اگر آدم جلو نگیره هر میگره به جاهلیت، اگر دین رو ما پیاده نکنیم همون فساد تو بشر هست، انسان کفوره، انسان جهوله، باید از جهل و از کفر و از فساد نجاتش داد، باید هدایتش کرد، و الا همون. خب این قسمت مال قبل از بعثت که حضرت فرمودن اینجوری بودید اینجوری شد، اما بعد از بعثت حضرت فرمود فنظر تو، میگم خیلی معلوم جملات نیست، فنظر تو فاذا لیس لی معین الا اهل بیت، بعد از رحلت پیغمبر اسلام من نگاه کردم دیدم هیچ معینی و یاوری غیر از اهل بیت خودم ندارم، و اگر میخواستم بجنگم اهل بیتم کشته میشد و من نمیخواستم اهل بیتم کشته بشه. نبایدم میخواست، نمیخواست که باید اهل بیت بمونن و راه رو و راه پیغمبر اسلام رو ادامه بدن. و اینجا میخواد بگه اینا حتی اگر من باشون میخواستم بجنگم کوتا نمیمدن، همه اهل بیت رو میکشن و من این رو صلاح نمیدونستم و نمیخواستم. فنظر تو دقت کردم به خلال فعدا لیس لی معینون الا اهل بیت فزنن تو بهم ان الموت. زنن تو بهم یعنی نخواستم خلاصه اینا بمیرن، اهل بیت رو نخواستم. زن به من را گمان نیست، زن دو آزاده باز جای دست داره. و زن تو یعنی سختم بود، دریغم بود که بچه هم بمیرن. حالا علاوه بر اون که باید این بچه ها اهل بیت پیغمبرن، نباید بمونن. خب وقت چجوری زندگی کردم با این وضعی که دیدم حق گرفتن مردم رو، راه رو دارن کج میکنن. و اغذیتو و اغذیتو علال غدا، چشمو پوشوندم، غز البصر و منو پوشوندن چشم، ابروها رو پلکار انداختن روی هم. اغذیتو علال غدا، چشمو پوشوندم در حالی که چشمم آشغال بود. یه آدم چشمش آشغال ریخته بوده، غدا منو شیء کثیف یا آشغال بهترینش. و شربت و علی شجا، و نوشیدم مثل کسی که استخوان در گلوش گیر کرده باشه. و صبرت و علی اخذ الکذب، صبر کردم به نحوی که اخذ کذب به معنای اون وقتی گلو گیر بکنه، گلو بگیره بخواد آدمو خفه کنه. اینجوری کذب غیظ کردم. مثلا کذب غیظ یعنی اون عصبانیت خودم، ناراحتی خودم رو فروش نشوندم، فردم. و علا امر من تعمل القم، تلختر از طعم القم همون هنزله، هنزله گیاه بسیار تلخ. اینجور من زندگی کردم، مثل کسی که در چشمش آشغال باشه، مثل که در گلوش استخوان گیر کرده باشه، مثل کسی که در حال خفه شدنه، مثل کسی که تلخترین چیز رو داره مزمزه میکنه. اینجوری من صبر کردم، چاره ای نبود، نمی کردم. بچه ها همه اهل بیت رو نمی کشتن، اینا کوتا نمی مدن در از بین بردن اهل بیت پیغمبر. این قسمت بعد قسمت سوم و منها، که منها هم دلیل بر اینه که بالاخره باز مطالب بوده، منتها یه قسمت دیگه هم این در رابطه با زمان حکومت خود حضرت امیرالمومنین و این که بالاخره معاویه با بعضی خرید و فروش کرد. امرآس اومد گفت بهش که اگر میخوای من باد باشم باید یه چیزی به من بدی. امرآس آدم بسیار پلیدی بوده و جز به عدو و حضرت رسول صلوات الله علیه بوده. در تاریخ اومده هست شعر علیه پیغمبر اسلام در حجب پیغمبر اسلام 70 بند شعر گفت که پیغمبر اسلام نقل شده، باز خود اهل تسنن نقل کردن که فرمودن، عرض کردن به خداوند متعال اللهم لعنه فی کل حرف من الف لعنه، خدایا برای هر حرفی از این چیزایی که علیه من گفته هزار لعنت بشه، هزار مرتبه از رحمت خود اینو دورش کن. یه آدم بسیار پلید. خب در زمان خلیفه دوم کسی که باعث شد مصر فتح بکن، مصر رو فتح بکنن، همین سردارش این امرآس. خب زمان عثمان هم دو سه سال باز حکومت مصر رو داشت، عثمان رو عزلش کرد. وقت عزل شد دشمنی عثمان رو در دل گرفت و تحریک کرد مردم رو برای کشتن عثمان. عثمان که کشته شد طلب خونش کرد. یعنی آدم پلید کیرباز عجیبی. بعد از قتل عثمان اومد به طرف معاویه و گفت من حاضرم با تو باشم. معاویه هم خوب میشناختش، گفت خیلی خوب خوش آمدی خیلی خوب. گفت نه اینجوری نی، بخوای باید خواسته منو برآورده. گفت خواستت چیه؟ گفت خواستم اینه که من برگردونو به مصر و حاکم مصر بشم. گفت این خیلی زیاده برات بخوای حاکم. گفت همین میخوای من باید باشم. خب معاویه این آدمای پلید رو خیلی دوست داشت و میدونست براش کارایی دارن، یعنی کسی که دینش رو فروخت تا همه چی وامیسته دیگه. بالاخره قبول کرد و مصر رو بهش واگذار کرد و جنایاتی کرد در این مدت، در جنگ صفین، در خود مصر که وقتی رفت اونجا بالاخره نمایندگان امیرالمومنین علیه السلام رو به شهادت رسوند، بعدشون فرار کردن. بچه های ابن عباس رو کوچیک بودن و در امانت چیه کسی بودن رفت کشت و طرف وقتی گفت بابا اینا نمیخوای بکشی بچه هم منم بکن برم بکن، همون رو کشت و هم بچه ها رو کشت. آدم بسیار دستورای پلیدانه میداد. حالا حضرت میفرماید ولم یبایع ابن عباس، به مبایعه نکرد، بیعت نکرد با معاویه، حتی شرط ان یعطیه علی البیعه ثمنا، شرط کرد که برای بیعت باید ثمنی بپردازه و ثمنش مصر. فلا زفرت ید البایع و حذبت امانت المبتاع، ولی نه اون بایع یعنی امرأتی که دینش رو فروخت، نه اون به زفری پیدا کرد. بالاخره حالا 4 سالم زندگی کرد، 4 روز زندگی کرد، چیزی به دستش نیامد و میخواد بگه که بالاخره دنیا اینجوریه، اگر خدا رو راه بکنی حالا 4 روزم زندگی کنی همون لعب و لعبه. و حزمت امانت المبتا، امانتی هم که مسلمین بودن و انسان ها بودن و در اختیار خریدار که معاویه بود، دین رو خرید و اون مصر رو بهش داد، اونم ذلیل کرد کسانی رو که امانت بودن در اختیارش بودن. و اشاره به اینه که هر قومی و هر جمعیتی که اون جلودارشون آدم پلیدی باشه جز ذلت چیز دیگه نخواهند. الان شما متاسفانه میبینیم این کشورهای عربی با این همه بودجه، با همین نفت، با همین وضعیت، چون سرانشون سران پلیدی هستن، ذلیلترین قوم هن. حالا یک کسی میره خیابونشون رو میره کار میکنه این خیلی وضعش درست، ذلیلتر یعنی کاملا مثل یه عروسک در اختیار آمریکا، ذلیلتر. این همه وسائل دارن، یه دونش رو جرعت نمی کنن به فلسطینی ها بدن که اقلا از خودشون دفاع بکنن، با اینکه عرب هم، با اینکه سنی هم، هم مرام خودشون هم، هم زبان خودشون هم، جرعت اینو ندارن. اصلا یه سرباز آمریکا این مردمش هم بیچاره همون ذلت رو دارن. حذبت امانت المبتا. بعد ظاهرن حالا این آخرین جنگی بوده که حضرت بخواسته بگه دیگه آماده خلاصه جنگ باشین، اینا نمیشه در مقابل اینا سکوت کرد، اینا رو باید باشون جنگید. و همون جنگی که بعدم حضرت به شهادت رسید و اون جنگ انجام نگرفت، حالا اینجوری که شوراه نجل براغه رو گفتن. بعد حضرت فرمود فخذوا للحرب احبتها، برای جنگ خلاصه حبه یعنی اون آمادگی رو آماده کنید و اعدوا لها عدتها، آماده کنید برای حرب با اینها عدد و وسائلی که نیاز دارید. فقط شبا نزاها، شعله ور شده آتش جنگ، نمیشه اینا رو همینجوری رها کنی، رها کنی مسلط میشن بر همه جا و همه رو از بین میبرن. و علا سناها، و دیگه اون نورش و علامت جنگ، سنا از همون سنا چیه شطوره یعنی بلندی، علا سناها این نشانیش خلاصه بلند شده. و استشعر و صبر، و صبر و تحمل رو شعار خودتون قرار بدید که اون چیزی که باعث پیروزی میشه در همه جا تحمل، تحمل و تحمل. تا صبر نکنی نمیتونی. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمه. در اثر صبر نوبت ظفر آید و استشعر و صبر و انهو ادعا الناس. دعوت کننده به نصر، دعوت کننده ترین چیز به نصر و نصر و پیروزی رو رسوندن صبر و تحمل، استقامت در راه. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده نصایح حضرت امیر علیه السلام رو گوش بدیم و از شیعان خالصش باشیم و خداوند لعنت کنه کسانی که واقعا اینقدر امیرالمومنین علیه السلام و ائمه ما رو آزار دادن و مسیر حق رو منحرف کردن که هنوز هم در اون انحراف ما داریم میسوزیم و سختی میکشیم، که اگر این کشورهای اسلامی در مسیر کج نیفتاده بودن هرگز کسی نمیتونست بر مسلمان ها مسلط باشه و این همه اذیت و آزار برشه. و صلی الله علی محمد و آله.